سرویس قزاق به چشه زده خواهد شد و یه فورهند درایو قشنگ گوشه میز قزاق ها رو میگیره و تبدیل امتیاز ششم میشه و چون تونستن یه دو سه امتیازی رو بگیرن. حالا وقت استراحت فنی که باز هم به نظر میرسه قزاق ها گرفتن. بله هر اون احساس خطر میکنه سمارت قزاقستان وقت استراحت فنی رو میگیره تا از تکوتو و اشتیاق تیم ما رو بیندازه. برحال اینم ترفندهای هدایت تیم ها توسط مربیان نخبه هست. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در ادامه کار. دست اول رو ما بردیم در این بازی که کارش را امتیازات بالا گول کشید. دست دوم رو قزاق خواهدان خودشون کردن و دست سوم فعلا سه امتیاز اختلاف بردن. وضع تنیس لوئیس در حالی برای ما آغاز شد که ما در این بازی آسان در این دور از رقابت ها 8-0 مادی رو شکست داریم. در بازی دوم 8-1 از سد بحرین گذشتیم. بازی سوم روز گذشته مقابل عربستان میزبان بود که بازی هم باز هم با برتری ما همراه شد و همونطور که عرض کردم مرحله نیمه نهایی امروز صبح که برتری ما مقابل الجزایر رقم خورد. بگذاریم بریم سراغ ادامه کار در دیدار نهایی مسابقات. سرویس رو باید بزنن بازیکنان قزاقستان. ببینیم چه کار خواهند کرد.
بله جناب آقای نوروزی خیلی عذرخواهی میکنم از شما. برنامه گزارش ورزشی که داشتیم اختصاص داشت به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تمام شده، اما همکارانم هم در برنامه بعدی همگام با لیگ همراه شما و همچنین سرکار خانم کیانی خواهم بود از محل برگزاری رقابت‌های وزنه برداری و نتایج رو لحظه به لحظه با شما همراه خواهند بود. من به اتفاق همکاران ارجمندم در این برنامه با هر دوی شما بزرگوار جناب آقای نوروزی و سرکار خانم کیانی خداحافظی می‌کنم، همچنین از شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه گزارش ورزشی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خانم کیانی سلام میکنم به شما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید شنونده گزارش شما خواهیم بود.
متشکرم. خب ریحانه کریمی درخواست وزنی 123 کیلوگرم رو داده، باید وزنه رو بالای سینه ببره، نمیتونه نگه داره و خراب میکنه وزنه 123 کیلوگرم رو. در حرکت اول موفق نیست ورزشکار خوب کشورمون ریحانه کریمی. حالا باید ببینیم که در حرکت دوم آیا موفق هست یا نه، باید بیاد تا همون وزنه 123 کیلوگرم رو بالای سر ببره. آماده میشه، حالا نکات لازم رو هم خانم سید الهام حسینی به او تذکر میده تا بتونه موفق عمل بکنه. به هر حال ورزشکارمون اگر بتونه این وزنه رو بالای سر ببره قطعا رقابت تنگاتنگی با ورزشکار نیجریه، بحرین و ترکیه خواهد داشت. آماده میشه تا بیاد به روی تخته و ببینیم در حرکت دومش آیا موفق میشه وزنه رو بالای سر ببره یا نه. اگه ورزشکار ترکیه باید وزنه 125 کیلوگرم رو بالای سر ببره و خانم حسینی درخواست وزنه 125 رو داده، باید ورزشکار ترکیه به روی تخته بیاد. من در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزاریم، با شما باز هم در ارتباط خواهیم بود. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه همگام با لیگ باشید که ما در این برنامه هم مسابقات رو پوشش میدیم.
برای شروع مسابقه، بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ.
خوبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های همگانبالیک با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون، جام خلیج همیشه فارس. البته فراموش نمی‌کنیم که کاروان ورزشی کشورمون در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داره. لحظاتی قبل بود که خب گزارش دوستان خوبم رو شنیدید. البته که الان که من با شما صحبت می‌کنم و برنامه همگانبالیک آغاز شده، همچنان نمایندگان کشورمون دارن رقابت میکنن، هم در وزنه‌برداری بانوان و هم البته در عرض کنم خدمتتون که تنیس روی میز ما نماینده ای رو داریم که بگم خدمتتون که حالا خانم ریحانه کریمی اومد روی تخته و میره برای حرکت دوم، خودش 30 ثانیه زمان داره که بار اول موفق نبود برای مهار وزن 123 کیلوگرم، میاره بالا روی سینه میکشه بتونه لیفت بکنه وزنه رو میاره بالا و یه حرکت قیچی بزنه میتونه 123 کیلوگرم رو به نام خودش ثبت کنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته در حرکت دوم و حالا قیچی میکنه، نه متاسفانه زانو میزنه زیر وزنه و برای دومین حرکت هم این وزنه رو از دست میده و امیدوارم که اوت نکنه و حداقل روی حرکت سوم موفق بشه. خانم حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان کشورمون هم اونجا حضور بود و حضور داشت و نکاتی رو بهش میگه. موقعی هم که لیفت کرد وزن رو اوورد بالا، یه مقداری به سختی این کار رو انجام داد و روی حرکت قیچی که زمان زیادی هم برد بین لیفت وزن و قیچی، خود همین باعث شد که یه مقداری تمرکزش رو از دست بده و برای بار دوم وزن رو از دست داد و حالا امیدوارم بتونه برای بار سوم ریحانه کریمی برای بار سوم وزن 126 کیلوگرم رو درخواست داره و باید خودش هم مجددا بیاد. یک دقیقه زمان داره بخواد بیاد روی تخته، مگر اینکه وزنه‌بردار دیگری حضور داشته باشه یا اینکه وزنه رو خانم حسینی افزایش داده باشه و نه دیگه، خود ریحانه کریمی باید بیاد. 40 ثانیه 48 ثانیه زمان داریم تا بیاد مجددا روی تخته. کارش خیلی سخته، دو بار از دست داده، یک بار هم که حالا اومده برای بار سوم. چون خودش تنها اینجا هست باید بلافاصله بیاد. فقط 2 دقیقه زمان داشت که 34 ثانیه بوق 30 ثانیه رو تا لحظات دیگر احتمالاً خواهیم شنید و ریحانه کریمی خودش مجدد میاد روی تخته، دستش رو آغشته میکنه به پودر منیزیم، پشت تخته قرار گرفته.
اذا تعود ریحانه مره اخرى،
گزارشگر عربی میگه برای آخرین باره که میخواد بیاد و 9 ثانیه 8 ثانیه میره زیر وزنه، میکشه روی سینه. حسینی بهش میگه بیار بالا سرمربی ما، کارش مدار سخت، امیدوارن که بتونه با یک پرتاب بلند که اشاره هم میکنه و به سختی مهار میکنه 126 کیلوگرم رو و البته ببینید سه چراغ سفید رو دادن یا نه. امیدوارم سه چراغ سفید رو داده باشن به ریحانه کریمی. یه مقداری زیر وزنه تعلل داشت اون بالا که قرار گرفته بود بعد از حرکت قیچی
و حکم ثالث لسه
ظاهرن داور سوم فکر می‌کنم به چراغ قرمز داده باشه. سه چراغ قرمز اگر سه چراغ سفید اگر نداره باشه، حداقل دو سفید قرمز رو می‌تونه داشته باشه که بتونه 126 کیلوگرم رو برای اون ثبت بکنن. فقط هم 6 ثانیه 7 ثانیه زمان داشت که بتونه بره زیر وزنه و به سختی غیرت می‌کنه این شیر دختر ایرانی و خود مربیان تیم ملی و خانم الهام حسینی هم مردد بود که داوران پذیرفتن 126 کیلوگرم. خودش که خوشحال اشک شوق هم میریزه اونجا و رفتن برای جوری، رفتن برای جوری. وقتی میره جوری ما اصلا تو جوری بدشانسیم و
عملت کل ما علیه.
امیدوارم که جوری پذیرفته باشه از او و اگر پذیرفته باشه شرایط ما کاملا متفاوت میشه. فکر کنم یه اتفاق مثبت هم تو استخر افتاده اونجا تو مسابقات شنا و محمد مهدی غلامی مدال برنز رو گرفته برای ما. یه خبر خوش که مدال برنز بعد از مدال طلای شب گذشته سامیار عبدالی، محمد مهدی غلامی هم مدال برنز رو گرفته. منتظر رأی جوری هستیم برای اعلام پذیرفته شدن وزنه ریحانه کریمی یا نه. رفتن برای وزنه‌بردار بعدی که بحرینی خواهد بود، حالا نمیدونم وزن رو پذیرفتن یا نه.
ما همچنان داریم تصاویر وزنه‌برداری و مسابقات شنا رو. نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد، فقط رفتن روی جوری و نتیجه‌ای که اونجا ثبت شد و تا لحظات دیگه من خدمتتون عرض خواهم کرد و میتونیم ارتباط هم بگیریم. حالا تا لحظات دیگر بریم سراغ برنامه. ارتباط گرفتیم الان. خب بریم به سالن وزنه‌برداری رقابت‌های بانوان و ببینیم خانم کیانی چه خبری برای ما خواهند داشت. آیا وزنه 126 کیلوگرم پذیرفته شد؟ نه. خانم کیانی بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، عرض ادب.
متشکرم. سلام می‌کنم خدمت شما آقای ابوفاضلی، همکاران خوبمون و شنوندگان عزیز. بله، 126 کیلوگرم رو بالای سر برد و موفق بودش در بالا بردن وزنه 126 کیلوگرم در دو ضرب که حالا موقعیتش فکر می‌کنم که در مجموع با توجه به حریفان قدری که داره مثل نیجریه و ترکیه و بحرین ممکنه که توی رده‌بندی در جایگاه چهارم هم قرار بگیره، چون میگم حریفای خیلی قدرتمندی رو داره. ولی به هر حال موفق شد که وزنه 126 کیلوگرم رو با موفقیت بالای سر ببره و الان در جایگاه دومه تا اینجایی که مسابقات داره برگزار میشه. و البته ورزشکار کشور ترکیه در مهار وزنه دوم که 128 بود ناموفق بود، حالا تلاش سوم خودش رو میکنه که همون وزنه 128 کیلوگرم رو بالای سر ببره. باید ببینیم در ادامه چه خواهد شد و من در خدمت شما خواهم بود در ادامه برنامه و میگم که چه نتیجه در نهایت به دست اومده.
خیلی متشکرم. آرزو موفقیت داریم برای نماینده شایسته کشورمون خانم ریحانه کریمی در رقابت وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. شنوندگان محترم، ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته همگام با لیگ. شبتون بخیر همراهان عزیز. ما تا پایان برنامه احتمالاً یکی دو ارتباط دیگه خواهیم داشت. شهرام نوروزی هم در سالن تنیس روی میز از فینال رو داریم با قزاقستان، یعنی ممکنه وسط برنامه ما همچین اتفاقاتی رو داشته باشیم. اما امشب در خدمت دو کارشناس محترم طبق روال برنامه هستیم، آقایان علیرضا یزدانی و امیر میرزاییان در دو بخش داوری و فنی که افتخار خدمتگزاری برای این دو بزرگوار رو داریم. آقای یزدانی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ودی، همچنین جمعای میرزاییان و عوامل محترم برنامه. شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ، خوشحال هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. درود بر شما آقای میرزاییان، خوش اومدین. عرض ادب.
به نام خدا احترام فاضلی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب یزدانی، همکاران محترم، تایید کننده محترم و مردم خوب ایران. امیدوارم که امشب بتونید مطالب خوبی رو در هفته دهم رو برای مخاطبین بازگو کنید.
خیلی متشکرم. انشالله که شرایط مناسبی باشه و بتونیم با مباحث خوب در خدمت شنوندگان محترم باشیم. رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشورمون با برگزاری هفت بازی به کار خودش خاتمه داد و یک بازی سپاهان استقلال هم به زمان دیگری موکول شد. هفت بازی و 13 گل، میانگین دو گل ثبت نشد در این هفته از رقابت لیگ برتر. اما در ابتدا نگاهی گذرا خواهیم داشت به نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران. ملوان 0، شمس‌آذر قزوین 0، گلبهر سیرجان 1، زباهن 2، شادرملو اردکان 1، آلومینیوم عراق 0، پرسپولیس 3، استقلال خوزستان 0، فجر شهید سپاسی 1، مثل رفسنجان 1، فولاد 1، پیکان 0 و خیبر خرم‌آباد 2، تراکتور تبریز 1. اما جدول لیگ برتر حکایت از همچنان صدرنشینی شاگردان سعید اخباری داره. چادرملو اردکان فعلا ولکن صدر جدول نیست و با اقتدار، وقتی بگیم با اقتدار یعنی تیم هم امتیازی هم وجود نداره با این تیم، از 10 بازی 17 امتیاز. اما فراموش نکنیم که استقلالی‌ها یک بازی عقب افتاده دارن، با سپاهان فعلا 9 بازی انجام دادن، 16 امتیازی دوم هستن. دو تیم 15 امتیازی داریم، پرسپولیس و سپاهان، با این تفاوت که سپاهان یک بازی کمتر داره. ملوان هم یک بازی معوقه داره که بازیش برگزار نشد و فعلا مشخصی زمان بازی معوقه ملوان مقابل پیکان. ملوانی ها عرض کنم خدمتون که از 9 بازی 14 امتیاز دارن. خیبر خرم‌آباد 14 امتیاز، خیبر و فجر سپاسی هم 14 امتیازی، ششم و هفتم هستن. تراکتور فعلا نتیجه خوبی نگرفته و از 9 بازی انجام داده خودش 13 امتیاز داره. گلگهر هم همینطور 13 امتیاز، دهم از استقلال خوزستان با شکستی که مقابل پرسپولیس متحمل شد همچنان 12 امتیازی در رده 11ام جدول. فولاد حالا آرام آرام شاگردان گل محمدی خودشون دارن بالا میکشن، 11 امتیازی در رده 12ام جدول. زباهن از 10 بازی 10 امتیاز 13ام. شمس‌آذر، پیکان، مصر رفسنجان سه تیم انتهای جدول هستن، 14ام 15ام و 16ام. آقای گل فصل گذشته تا اینجای فصل جاری همچنان در صدر جدول گلزنان هست. امیرحسین حسین‌زاده 7 گله هست در صدر جدول گلزنان، اما 2-5 گله هم در تعقیب او. علی علیپور از پرسپولیس و یاسر اسامی استقلال هم 5 گله های جدول گلزنان هستن. 3 بازیکن 4 گله هم داریم، هومن ربیزاده کاپیتان شمس‌آذر، رنی سینیستر از چادرملو و کسرا طاهری که متاسفانه دیگه ربات داده و حالا فعلا نمیتونه بازی بکنه، قطعا دیگه نمیتونه در کوس آقای گلی هم قرار بگیره. یه نکته هم بگم تا یادم رفته که ریحانه کریمی با 126 حالا ربطی هم نداره ولی خب جدول زنده ما بگم دیگه وسط فوتبال، در رده سوم دو ضربا قرار گرفته. اما نگاهی خواهیم داشت به برترین پاسورهای لیگ برتر، دانیال اسماعیلی فر، امیرحسین رنگرز مدافع زباهن و رضا محمود آبادی هافک چادرملو، 3 پاس گل رو تا پایان هفته دهم برای تیم خودشون به ثبت رسوندن. اما در بحث بسته نگه داشته شدن دروازه، فرزاد طیبی پور دروازه‌بان تیم فوتبال ملوان بندرنزلی که قبلا سابقه حضور در تیم‌های مثل فولاد، بادران، نیروی زمینی، سایپا و فجر شهید سپاسی رو داره، دروازه‌بان بهبهانی تیم ملوان، رکورد جالبی رو به ثبت رسونده و با 6 بار بسته نگه داشتن دروازه خودش، تازه در 9 بازی که انجام داده 6 بار دروازه خودش رو بسته نگه داشته، یعنی یکی در حدود نزدیک 70% بازی‌هاش رو دروازه خودش رو بسته نگه داشته. فوق‌العاده بوده فرزاد طیبی پور و در صدر جدول بهترین دروازه‌بانان از حیث بسته نگه داشتن دروازه قرار گرفته. ادسون ماردن از چادرملو، فرزین گروسیان گلگهر، پیام نیازمند پرسپولیس و محمد خلیفه آلومینیوم عراق هم 5 بار از این حیث تونستن دروازه خودشون رو بسته نگه دارن. اما خدمتتون عرض بکنم که میخوام راجع به سوال مسابقه با شما صحبت بکنیم، سوال برنامه البته، حالا مسابقه که نیست، سوالی رو مطرح کردیم. میتونیم اول سوال بشنویم بعد آقا میرزایی یه توضیح کوتاهی بده در مورد سوال؟ بشنویم این سوال رو.
کدام تیم در چند هفته اخیر کیفیت بهتری از خود به نمایش گذاشته است؟ یک، استقلال تهران. دو، پرسپولیس. سه، چادرملوی اردکان. چهار، خیبر خرم‌آباد. پنج، سپاهان. شش، ملوان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
کدام تیم بهترین عمل کرده داشته آقای میرزایان؟ خب حالا تو این گزینه‌ها تیم تراکتور نبود، توی چند هفته اخیر نوسان داشته، شاید هنوز اون چیزی رو که مدافع عنوان قهرمانی به عنوان یک بازی با کیفیت باید از خودش ارائه بده ارائه نداره. مثلا مسئولیت ایگور پوستونسکی میتونه باشه، یا اتفاقاتی که افتاده مثلا نادری مصدوم میشه، اون ترکیب اصلیش یه مقدار جابجا هم میشه دیگه به خاطر حضورش در لیگ نخبگان. در مورد سوال توضیح بدین منظور چیه که حالا میگیم با کیفیت بوده، نمایش خوبی داشتن در چند هفته اخیر؟
وقتی راجع به کیفیت صحبت میکنیم باید بضاعت رو کنارش قرار بدیم و با مبالغ و بازیکنانی که در این تیم‌ها دارن بازی میکنن. وقتی خوب راجع به استقرار صحبت میکنیم، استقرار طبیعیه که هم بازیکنان با کیفیت و گرون قیمت و حالا بازی که داره رنده. من نظر شخصی این هستش که باید ما یک شاخص واسه این موضوعات تعریف بکنیم و یک فرایندی رو برای انتخاب یک تیم انتخاب کنیم. شما نگاه بکنید چادر ملو الان میبینید ماردن رو یکی از دروازه‌هایی است که کلینشیت کرده، یک
دروازه خوش رو
بسته نگه داشته. شما نگاه بکنید میبینید که بازیکن گلزنی به نام بابایی داره در خط حمله،
رنیسی میسترا ملقب بابایی،
یک پاسور داره، حالا رو که راجع به پاسورها راجع به صحبت میشه تو زمانش برسه،
رضا محمود آبادی
و یا حبیبی نژاد برای تیم ملی دعوت شده. اینا نشون میده که خب چادر ملو نسبت به بضاعتش و بازیکنان با کیفیت خارجی که گرفته با مبالغ کمتر، و از اون طرف خیبر خرم‌آباد، خیبری که به نظر من دو تیم بزرگ رو یعنی تونست با پیروزی زمین رو خارج بشه، پرسپولیس و تراکتور، این نشون میده که تیم خیبر هم با بضاعتی که داره شرایط خیلی خوبی داشته، علیرغم اینکه خب تیمایی که شما اشاره کردین تونستن همشون تو همین گزینه ها باشن. ولی ما باید یک شاخصه و یک موضوعاتی رو بغل این کیفیت تعریف بکنیم که نیاز بود این موضوعات رو من عنوان بکنم.
خیلی متشکرم. اما میریم سراغ اولین دیداری که در هفته دهم برگزار شد و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهید داد. ملوان در ورزشگاه خانگی خودش در مصاف و شمس‌آذر قزوین به تساوی بدون گل رسید.
دیدار ملوان انزلی شمس‌آذر قزوین، این بازی با نتیجه تساوی 0-0 در ورزشگاه سیروس قایقران و با داوری شبیر بهروزی انجام شد. صحبت‌های شهسواری مربی شمس‌آذر قزوین.
چند تا نکته خیلی مهمی توی این بازی که مد نظر ما خدمتتون هستن، یکی این که واقعا بازی خیلی پرفشاری بود توی انزلی. ما می‌دونستیم تماشاگر خیلی زیاد میاد. دو تا تیم جوانی بودن، خیلی زد و خورد بالا بود، همه اینا رو ما انتظار داشتیم، ولی انتظار خیلی بیشتر داشتیم که یک داور خیلی خوب قوی اینجا حضور داشته باشن. ببینید ما هیچ این نمیگیم که داور اهمازی کرد، اشتباه عمدی کرد، اشتباه همه سهوی بود، ولی متاسفانه داوری روند بازی ما را خیلی جا به هم ریخت.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان انزلی.
هیچ موقع بازیکنم همچنان یاد نمیدم به هیچ وجه. فکر میکنم ما به عنوان مربی موظفیم که بازیکنان رو یاد بدیم که فوتبال بازی کنن، اگه بخوایم اینجوری باشه که توپو نبینیم، همش رو هوا و توپانه بلند بیفت شلوغ کن، برای نمیدونم خیلی هم دوست ندارم در باشون صحبت کنم، ولی کارو سخت کرده بودن دیگه. درکشون هم میکنم، من احترام بسیار زیادی قائلم واسه این شمس‌آذر، که مدت کوتاهی اونجا بودم، کاملا فکر میکنم هم آدم های بسیار خوبی تو رأس کارن، در باشگاهشون فنیشون کار ندارن، سرپرست بسیار خوبی دارن آموزهای عزیز، ولی من فکر میکنم واسه اون شهر با این نتایجی که چند سال گذشته گرفته این به اینجور فوتبال بازی کردن و دیگه الان بیه فوتبالی که تو لیگای پایین تر است برن اعصاب تیما و هر حال اینو فوتبال کنن.
تبریک عرض میکنم به مردم خوب ایران. ریحانه کریمی شیردختر ایرانی در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری در دسته 69 کیلوگرم زنان رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق شد بعد از وزنه‌بردارانی از کشورهای اندونزی و ترکیه عنوان سومی و مدال ارزشمند برنز رو به دست بیاره. ریحانه کریمی در یک ضرب 95 کیلوگرم رو به نام خودش ثبت کرد و در حرکت دو ضرب با غیرت هرچه تمامتر 126 کیلوگرم رو بالای سر برد و با موفق شد در مجموع 221 کیلوگرم وزن را به نام خودش ثبت بکنه و به عنوان ارزشمند سومی و مدال برنز دست پیدا بکنه، به خانواده محترم وزنه‌برداری و البته خود ایشون، خانواده‌شون، مربیان و فدراسیون وزنه‌برداری تبریک عرض می‌کنم. وزنه‌برداری از ازبکستان، قزاقستان، لبنان و نیجریه و عربستان در رده‌های بعدی پشت سر ریحانه کریمی قرار گرفت. ما انشالله خبری هم از رقابت‌های تنیس روی میز داشته باشیم و حالا اگر لحظات پایانیش باشه با شهرام نوروزی شاید بتونیم یه ارتباط کوتاهی هم داشته باشیم و امیدوارم که خبر خوش قهرمانی رو برای ما داشته باشن. آقای میرزایی، بیام سراغ فوتبال، بازی ملوان و شمس‌آذر قزوین که حالا من دوست داشتم چون ملوان جزو گزینه‌های ما هم است، با احترام به تیم شمس‌آذر راجع به ملوان هم بیشتر صحبت بکنیم، تیمی که با ستاره‌های کمتری نسبت به فصل گذشته، مازیار زاره دیگه شهر رو ستاره‌ها حساب نمی‌کنه، رو کار تیمی داره حساب می‌کنه، یه دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای که به همراه خط دفاعی خوبش. نکته‌ای که تو تیم ملوان می‌شد ببینی، نمی‌دونم تو این بازی هم رعایت کردن، زمانی که ملوانی‌ها در داخل خانه بازی میکنن با یه سیستم بازی میکنن، در خارج از خانه با یه سیستم، حالا یه جاش سه دفاعی جا چهار دفاعی بازی میکنن. تو این بازی که ملوان در خانه بازی کرد با کدوم سیستم شروع کرد؟
خب جناب فضلی، من فکر میکنم سیستم هایی که آقای زاره با سیستمش تعریف کرده این هستش که زمانی که دفاعی کناری حرکت میکنن، مسئولیت و شوهای حرکتشون رو به نوعی محدود میکنه. من فکر میکنم سه دفاعی که در بازی گذشتم داشتن بازی میکردن، نوع و شکلش تغییر میکنه. شما میدونید 50% استراتژی مربوط به تیم خودته و 50% حریف. این نشون میده که حریف به طور مثال اگه سمت راستش فعال باشه، یکی از دفاعشو نگه میداره و تبدیل سیستم خیلی مهمتر از خود سیستم هستش و اجرای اون سیستم. خب ملوان هم اونطوری که شما اشاره کردید یکی از گزینه‌ها هستش، شرایط خیلی خوبی داشته. مازیار زاره وقتی میدونه که تیمش برای بعضی از بازیکنانی که سرباز هستن و از این تیم میرن، تغییر سیستم و تغییر روش خیلی سخت هستش، ولی اینو تو من فاضلی باید قبول بکنید تو این چند سال گذشته که از زمان خود آقای مهدی تارتار شاید شرایط بهتری تیم ملوان پیدا کرد، یک مسیر، یک راه یا یک نقشه راه تعریف شد تو این تیم و حمایت مدیرعامل فوتبالی این تیم کاملا این مسیر رو مهیا کرده برای یک مربی که در اونجا داره کار میکنه. خب مقابل شمس‌آذر هم چشم بازی مالکانه داشت، همونطوری که تو کنفرانس شوهای زارم اشاره کردن، وقت‌کشی که طبیعی بود بعد از 10 نفره شدن یک بازیکن اخراج میشه حدود 30 دقیقه، این فشار روی یک تیم شمس‌آذر، شمس‌آذر جوان که واقعا با بضاعت کمی داره بازی میکنه و وحید رضایی به نظر من عملکرد بدی نداشته، اینا نشون میده که چقدر میتونیم مقابل ملوان ایستادگی بکنیم و ملوان سعی کرده بود که برنامه ریزی بکنه به گل رسیدن. شما در تیم ملوان علی نژاد یکی از بازیکنانی که شاید با کیفیت بازی کرده تو اکثر مسابقات و این بازیکن به نظرم اگر مکمل خیلی خوبی واسش پیدا بکنن و به نوعی بالانس در تیم به وجود بیاد، یعنی چپ و راست این شرایط باشه، ملوان باز این شرایطش بهتر میشه. از اون طرف هم تیم شمس‌آذر چشم زد حمله داشت، شاید فقط تو بحث زد حمله سرگی بود که میتونست اون عمل کرده داشته باشه. شما وقتی میخوای یک برنامه ریزی بکنی برای زد حمله باید بتونی دو نفر سه نفر داشته باشی، شاید اون تک بازیکن نتونست اون تیم رو کامل بکنه و از فرصت‌ها و موقعیت‌هاشون بتونن استفاده لازم بدن. طبیعی بود که با این بذات با اخراجشون سعی کنن بازی رو کند بکنن، سرعت ملوان رو بگیرن و در نهایت بتونن یک امتیاز با ارزش بگیرن.
کاملا
جناب بازی خیلی مهمه. شما وقتی 10 نفره توی انزلی سخت هستش و به نظر من این کار سخت رو تیم شمس‌آذر انجام داد که شرایط بهتر بشه. ولی در مجموع اگر بخوایم صحبت بکنیم که این بازی چه اتفاقی واسش افتاد، ملوان سعی کرد بازی مالکانه رو با هافکایی که داشتن، هافکاش از اول بازی سعی کردن نبض بازی رو توسط فرهان جعفری و حبیبی در مرکز بگیرن. از اون طرف باید قبول بکنیم وقتی شجاعی های بازیکن با تجربه است ولی اون سرعت و اون کیفیت شاید قبل رو نداشته باشه، همین مسئله باعث میشه که فشار زیادی به مرکز زمین بیاد و جواد آزاده علارغمی که ما دیدیم میتونست اخراج نشه اخراج شد. یعنی وقتی بازیکن فشار جسمی هم بهش میاد توی جاهایی از
بلاز ذهنی هم
خالد میشه و بله. این باعث شد که اخراج هم صورت بگیره.
بسیار عالی. بریم سراغ بحث داوری. شوبر بهروزی این بازی رو با کمک‌های آقایان یعقوب حجتی و مرتضی سلمان نژاد قضاوت کردن. آقای علی بای داور چهارم بودن، رحیم مقدم